بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که فرق بین موجبه معدوله و سالبه محصله که از نظر مفاد با هم مساوی باشند دو نوع فرقه، یکی فرق لفظی و یکی فرق معنوی. فرق لفظی عبارت هست از حرف نفی که در بعض از زبانها در سالبه عبارت هست از لیسه و در موجبه معدوله عبارت هست از لا یا غیر، و فرق معنوی این است که در قضیه موجبه ما ثبوت موضوع لازم داریم سلام علیکم، در حالی که در سالبه ثبوت موضوع لازم نیست. ممکن است که ما محمول رو از موضوعی که وجود خارجی نداره و وجود نداره سلب کنیم. در هر دو قضیه، چه موجبه چه معدوله، حرف سلب موجوده، منتها در معدوله سلب موضوع داریم یا سلب محمول، اما در سالبه سلب نسبت داریم. ولی گاهی روشن نیست، گاهی با الفاظی که آوردیم، الفاظ سلبی که آوردیم و نحوه قرار دادن اونها در جمله می فهمیم که موضوع مسلوبه یا محمول مسلوبه و یا اینکه نسبت مسلوبه، که اگر نسبت مسلوب باشه سالبه است و اگر موضوع یا محمول مسلوب باشه معدول است. در اونجایی که موضوع مسلوب باشه اشتباهی رخ نمیده، چون وضعش با از نظر معنا با سالبه فرق میکنه. اما در صورتی که محمول مسلوب باشه، اگر مواد قضیه سالبه با قضیه موجبه یکی باشه، از نظر مفاد گاهی به هم اشتباه میشه. در اون حالت احتیاج به فرق داریم که عرض کردم، فرق یا لفظی است یا معنوی. درباره فرق معنوی یک تفصیلی داریم که این تفصیل رو در جلسه گذاشته عرض کردم، در این جلسه هم مختصر تکرار میکنم، نه مفصل، زیرا که بحثش در جلسه گذاشته گفته شده و بعد دیگه وارد به بقیه مباحث بپردازیم انشاءالله. البته همونطور که اشاره کردم، اون مطلبی که قرار گفته بشه که ما در جلسه گذاشتم گفتیم سلام علیکم، این مطلب مطلب ابتکاری مصنفه، منتها مصنف در یکی از مباحث این مطلب مثل مشهور فکر کرده و دچار اشتباه شده، اون رو انشاءالله عرض میکنیم. ایشون قضایا رو به دو قسم تقسیم میکنه، اون توضیحاتی که ما میدیم در یک قسم میپذیره، در حالی که در هر دو قسم باید پذیرفته بشه. انشالله این توضیح داده میشه معلوم میشه. صفحه 98 رسیده بودیم، سطر 10. و هاهنا دقیقتون اشراقیتون فسل، یعنی یه مطلب مهمی داریم، مطلب دقیقی داریم که درباره سلبه و این مطلب هم اشراقیه، یعنی یا طبق مبنای خودمونه یا از حکمای شرق گرفته شده. اعلم ان الفرق بین السلب اذا کان فی القضیه الموجبه و بین السلب اذا کان قاطعا للنسبه الايجابيه هو ان الاول تا آخر. فرق بین السلب در صورتی که در قضیه موجبه باشه، قضیه موجبه است، این نسبتش مدخول سلب نیست، اما سلب توش وجود داره. چنین قضیه ای که نسبتش مدخول سلب نیست ولی سلب درش وجود داره، یا باید حرف سلب بر موضوعش وارد شده باشه یا بر محمولش، چون نسبتش قرار شد که مسلوب نباشه، پس یا بر موضوعش وارد شده یا بر محمولش. لذا می فرماید و ذالکه و ان یکونه اون سلب، ذالکه یعنی این که سلب در قضیه موجبه بیاید، به این است که یکونه، یعنی اون سلب جزء محمول این قضیه یا جزء موضوع این قضیه. در یکی از این دو حالت قضیه موجبه است و در این حال سلب درش وجود داره. و بین سلب اذا کان قاطعا لنسبت الایجابیه، قاطعا رو غلط نمیشته. و فرق بین اون سلبی که در قضیه موجب است و سلب زمانی که قاطع نسبت ایجابیه باشه، این نسبت ایجابیه رو از بین ببره و قضیه رو سالب کنه. خب والمعنا، یعنی معنای این دو جمله مصنف، که جمله اولش این بود از سلب، فرق بین السلبه اذا کان فی القضیه الموجبه، جمله دومش این بود و بین السلبه اذا کان قاطعا لنسبت الایجابیه. معنای این دو جمله با هم این است که فرق بین موجبه معدوله و سالب بسیطه. شارح به جای از سلب اذا کان فی القضیه الموجبه الموجبت المعدوله رو گذاشته و به جای از سلب اذا کان قاطعا لنسبت الایجابیه از سالبت البسیطه رو گذاشته. عبارت مصنف خلاصه شده اینطور شده که ان الفرق بین الموجبت المعدوله و سالبت البسیطه هو و ان الاول، فرق معنوی رو داره اشاره میکنه، به فرق لفظی فعلا کاری نداره. نه، بسیطه منظور همون همون محصل است، یعنی سلبی که فقط نسبت رو سلب کرده باشه، نه سلبی که ترکیب شده باشه با موضوع یا ترکیب شده باشه با محمول. در موجبه معدوله سلب بسیط نیست، سلب مرکبه، یعنی یا با موضوع مرکب شده یا با محمول مرکب شده. اما در سالب بسیطه سلب بسیط، یعنی تنهاست، تنهاست و بر نسبت وارد میشه. اینه که از سالب محصلیشون تبدیل به سالب بسیطه کرده، یعنی سالبه ای که سلب در اون بسیط است، سلب در اون مرکب نشده با موضوع یا معمول. فرق این است که الاول یعنی موجبه معدوله لا یسه و علل معدوم، محمولش را نمی شود بر معدوم هم کرد، زیرا ما در موجبه اثبات می کنیم محمول را، و اثبات محمول فرع این است که موضوع ثابت باشد تا بعدن بتونیم بر این موضوع ثابت محمولی را ثابت کنیم. از لابد دلیل اثبات من ان یکون علا ثابتن، زیرا در قضیه موجبه ما اثبات می کنیم. یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر جا که اثبات حاصل باشد لابد من ان یکون علا ثابتن، باید بر ثابتی اثبات شده باشد، یعنی بر موضوعی که ثابت اثبات شده باشه. نتیجه اینه که پس در موجبه معدوله چون اثبات هست باید موضوعش مثبت باشد، یعنی موجود باشد. به خلاف ثانی، یعنی سالبه بسیطه، یا به تعبیر دیگه یعنی اونجایی که سلب قاطع نسبت ایجابیه باشه، این اشکالی نداره، این دیگه لازم نیستش که حتما بر موجود باشه، بلکه هم ممکن است علل موجود باشه هم ممکن است علل معدوم باشه. به خلاف ثانی، فإن النفی یجوز علی المنفی، نفی جایز است که حمل شود بر منفی، و در بسیار از نسخ داره نفی را ممکن است، شیء را ممکن است نفی کنید از منفی، و این بهتره، چون نفی می کنیم چیزی را از چیزی، نه نفی می کنیم چیزی را بر چیزی، حمل می کنیم بر چیزی ولی نفی نمی کنیم از چیزی. نسخه که ام داره بهتر از نسخه است که الا داره. و لحاظا یعنی به خاطر وجود این فرقی که توضیح دادیم، صحیح است قول تو در زیدی که معدوم است، صحیح است سالبه بسیطه که بگویی لیسه هو فی الاعیان بصیرن، و لا یسه هو، یعنی صحیح نیست موجبه معدوله که بگویی هو فی الاعیان لا بصیر. لا بصیر رو داری حمل میکنی، بر زید معدوم نمیتوانی حمل کنی، اما بصیرن رو در مثال اول داری از زید سلب میکنی. سلب و نفی شی از زید معدوم اشکالی نداره، پس در زید معدوم قضیه اول رو که سالب بسیطه است میشه منعقد کرد، اما قضیه دوم رو که موجب معدول است نمیشه منعقد کرد. این ادعای مصنف بود. این ادعا رو میخوام توضیح بدیم و معنا کنیم. معنای این که میگیم در موجب وجود موضوع شرطه در سالب وجود موضوع شرط نیست، معنای این مطلب چیه؟ سه جور معنا برای این مطلب تصور میشه که دو تا شما نفی میکنیم، یکی دیگه شما مدعی هستیم. معنای اول اینه که در موجب وجود موضوع فی الخارج لازم است و در سالبه وجود موضوع فی الخارج لازم نیست، وجود فی الذهن کافیه. این معنا رو میفهمن درست نیست، چون در موجبه هم وجود فی الخارج لازم نیست، وجود فی الذهن کافیه. به دلیل این که مثلا میگیم اجتماع و نقیزه این محالون، این یک قضیه موجبه است، موضوعش وجود خارجی نداره، چون اجتماع نقیزه محاله، نمیتونه وجود خارجی داشته باشه، پس موضوع وجود خارجی نداره. ولی در این حال ما هم کردیم، پس معلوم میشه وجود ذهنی در موجبه هم، وجود ذهنی موضوع در موجبه هم کافیست، اختصاص به سالبه نداره. پس اگر این حرفی رو که زدیم اینطور معنا کنید که در موجبه احتیاج به وجود موضوع داریم فل خارج، در سالبه احتیاج به وجود موضوع نداریم فل خارج، جواب میدیم این که در موجبه هم احتیاج نداریم، موجبه و سالبه از این نظر با هم هماهنگند، یعنی اختلافی بینشون نیست، هر دو غیر محتاجن به وجود خارجی موضوع و هر دو محتاجن به وجود ذهنی موضوع. معنای دوم اینه که بگیم منظور ما از این که میگیم موضوع در موجبه باید موجود باشه، یعنی مطلق وجود داشته باشه، اهم از این که در خارج یا ذهن موجود باشه، یا در خارج باید موجود باشه یا در ذهن، از هر دو صفحه منتفی نباشه. اینطور نباشه که خارجن معدوم باشه و ذهنن هم معدوم باشه، اگر اینطوره قضیه موجبه رو نمیتونیم تشکیل بدیم. ولی در سالبه این چنین نیست، لازم نیست ما این مطلق وجود داشته باشیم، لازم نیست که بگیم موضوع باید یا در ظرف وجود خارجی یا در ظرف وجود ذهنی موجود باشه. خب اگر این فرق رو بگید اینم میگیم غلطه، زیرا که ما در سالبه هم احتیاج به وجود ذهنی موضوع داریم، باید در ذهنمون موضوع رو بیاریم، تصور بکنیم، همین که تصور کردیم وجود ذهنی دادیم به موضوع، وقت از این موضوعی که تصورش کردیم محمول رو سلب کنیم. در موجبه هم باید در ذهنمون موضوع رو بیاریم و برش محمول هم کنیم، در سالبه هم باید موضوع رو بیاریم و ازش محمول رو سلب کنیم. پس در هر دو حال باید موضوع در ذهن تصور بشه تا بتونیم حل کنیم یا سلب کنیم، و تصور یعنی وجود ذهنی. پس بنابراین هم در موجبه وجود ذهنی رو لازم داریم، هم در سالبه وجود ذهنی رو لازم داریم. به این یعنی این که در این مسئله هم، در این مطلب هم بین سالبه و موجبه هماهنگی است، یعنی سالبه و موجبه یکسانن، هر دو احتیاج به وجود موضوع فی ذهن دارن. پس معنای اول رو درست ندونستیم، زیرا که هر دو احتیاج به وجود خارجی موضوع، هر دو غیر محتاج بودن به وجود خارجی موضوع. معنای دوم رو درست ندونستیم، زیرا هر دو محتاجند به وجود ذهنی موضوع. بنابراین یه معنای سومی باید داشته باشیم که واقعا فارق باشه بین موجبه و سالبه، و اون معنای سوم معنایی است که ما الان ذکر میکنیم و به ذهن مشهور نرسیده. مصنف البته عرض کردم این معنا رو در ما نحن فیه قبول کرده، منتها در بعض قضایا دون بعضی، اشتباهش همینه که فرق گذاشته بین قضایا که انشالله اون رو توضیح خواهیم داد. مراد ما اینه که در قضیه موجبه ما نمیتونیم، در قضیه موجبه یا باید موضوعمون در خارج موجود باشه یا حداقل باید در ذهن موجود باشه، و ما نمیتونیم قطع نظر از وجود موضوع بکنیم، یا به تعبیر بهتر نمیتونیم وجود موضوع رو معدوم ببینیم، یعنی موضوع رو معدوم ببینیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. نمیتونیم بگیم زیدی که معدوم است من حیث و این که معدوم است لا بصیر است یا بصیر است، حیثیت من حیث و هو معدومون رو نمیشه تو قضیه بیاریم. به تعبیر دیگه اینه که نمیتونیم با فرض عدم برش چیزی هم کنیم، معدوم هست در خارج، در ذهنم موجوده، ولی ما با فرض عدم نمیتونیم چیزی برش هم کنیم، بلکه با فرض وجود باید برش هم کنیم. برخلاف سالبه که در سالبه هم میتونیم قطع نظر از وجود موضوع کنیم، ولی موجود موضوع وجود داره، میتونیم قطع نظر کنیم. هم بالاتر از قطع نظر میتونیم موجودی رو که معدوم است به حیث این که معدوم است مطرح کنیم و ازش محمولی رو سلب کنیم. بگیم زیدی که معدوم است از همون حیثی که معدوم است بصیر نیست، اما نمیتونستیم بگیم زیدی که معدوم است از همون حیثی که معدوم است بصیر هست. حیثیت انعدام رو در موجبه نمیتوانیم کنار موضوع قرار بدیم، ولی در سالبه میتونیم این حیثیت رو در کنار موضوع قرار بدیم. ولی اصل وجود، اصل وجود خارجی در هیچ کدوم از دو نوع قضیه معتبر نیست. اصل وجود ذهنی در هر دو نوع قضیه معتبر هست، اما این حیثیت عدم رو که در موضوع معدوم ما داریم در موجبه نمیتونیم بیاریم، در سالبه میتونیم بیاریم. این فرق بین موجبه و سالبه است که موجبه رو ولو موضوعش فی الخارج معدوم است، ولی به حیث معدوم بودن نمیشه موضوع حکمی قرار داد. اما سالبه رو که موضوعش معدوم است با حیث معدومیت میتوان موضوع سلب قرار داد. این فرق هست. خب توجه کردید، این تیکه رو دقت بکنید، توجه کردید که موضوع سالبه اعم شد از موضوع موجبه، ولی معنای اعمیت اونی نیست که مشهور گفتن. ظاهر کلام مشهور اینه که موضوع سالبه اعم است، زیرا هم با وجود جمع می شود هم با عدم جمع می شود، یعنی هم می تواند موجود باشد هم می تواند معدوم باشد، برخلاف موضوع موجبه که حتما باید موجود باشد. پس برای موضوع موجبه یک فرد داریم و هو الموجود، ولی برای موضوع سالبه دو فرد داریم، یکی موجود یکی معدوم. و وقتی دو فرد یه امری دو فرد داشته باشه، اعم است از اون فردی، از اون امری که یک فرد داره. بنابراین موضوع سالبه اعم شد از موضوع موجبه. توجه کردیم که این اهمیت رو ما قبول نکردیم، ولی در این حال به اهمیت موضوع سالبه معتقدیم، اما اونی که مشهور بیان کردن قبول نداریم. ما اینطوری بیان میکنیم، میگیم موضوع موجبه میتواند موجود باشد یک، میتواند معدوم باشد دو، ولی فرض سوم رو نمیتواند داشته باشد که اگر معدوم بود من حیث و معدومان ملاحظه شود. این فرض سوم رو نمیتونیم در موجبه داشته باشد. اما در سالبه موضوع میتواند موجود باشد یک، موضوع میتواند معدوم باشد دو، سومی رو هم داریم، موضوع میتواند معدوم باشد و به لحاظ معدوم بودن ملاحظه شود. این سومی رو در موجبه نداشتیم، چون موجبه ما، موضوع موجبه ما دو فرد دارد، موضوع سالبمون سه فرد دارد، پس موضوع سالبه اعم است از موضوع موجبه. بنابراین اعمیت سالبه نسبت به موجبه را قبول کردیم، منتان اون جوری که مشهور توضیح دادن ما توضیح ندادیم، ما طور دیگه توضیح دادیم. میتونه معدوم باشه و محمول برش بار کنه، اشکال نداره، میتونه معدوم باشه محمول برش بار کنه، ولی معدومی به حیث معدوم بودن نمیتونه محمول برش بار کنه. منظور مشهور اگر این باشه، چون تصریح نکردن ما نمیتونیم بگیم منظورشون هست، شاید منظورشون باشه، ولی با شاید این مسائل منطقی حل نمیشه. ممکنه منظورشون باشه ولی تصریحی نکردن، چون تصریح نکردن بلکه ظاهر کلامشون همون معنای غلطی است که ما تبیین کردیم، اینی که ما غلط رو بهشون نسبت میدیم، غفلت رو بهشون نسبت میدیم، غافل بودن، نمیگیم اشتباه کردن، میگیم غافل بودن از مسائل. بله اگه تصریح میکردن حرفی نبود، شاید هم باطنن در نظرشون همون باشه که ما داریم میگیم، ولی اون باطنن در نظرشون باشه رفع اشکال نمیکنه، اشکال برشون وارده که شما غافلید.
در موجبه شرط نوعی وجود رو میکنن، اما در سالبه موضوع باید در زر وجود مثلا باشه، در سالبه در زر وجود ذهنی باشه، میشه حکم اما در موجبه شرط بکنن آنند من بعد یا موجود زیدی داشته باشد یا موجود خارجی
در ذهن هم میتونه در سالب هم میتونه
در سالب شرط نمیتونه در ظرف یعنی باید این مطلب تو ظرف ذهنمون تصور باشن
تصور شده باشه ذهنی داره
شرط نیست در این ظرف باید تحقق
در این ظرف باید تحقق داره یعنی شرط دیگه
نه در موجبه شرط
در یعنی شما باید در ظرف وجود ذهنی حکم کنید داری شرط میکنید دیگه داری شرط میکنید که وجود ذهنی باید باشه ولو ظرف قرارش دادید ولی بالاخره شرط میکنید که در این ظرف باشه شرط میکنید در این ظرف باشه یعنی وجود ذهنی داشته باشه البته ببینید شما الان اون چی که در ذهنتون هست از کتب متأخرینه کتب متأخرین عرض کردم در جلسه گذشته که نوعا بعد از شیخ اشراق معنای این فرق بین موجبه و سالبه رو همینطور که شیخ اشراق گفته معنا کردن یعنی تقریبا تعدیل شده مطلب از اون قفلت در آمدن قبلش رو شما ملاحظه بکنید شما اون چی که الان دارید میگید مال کتابایی است که بعد از شیخ اشراق نوشته شده کتابایی که قبل از شیخ اشراق نوشته شده نوعا این قفلت توش هست اونا رو دیگه بیان کنید ما الان داریم میگیم مشهور قفلت کردن این مشهور تا زمان شیخ اشراق نه مشهور بعدی شما دارید یه تفسیری میکنید البته اگه تفسیر درست باشه تفسیر اگر درست باشه تفسیری است که مال متأخرین و متأخرین بعد از شیخ اشراق هم حرفشون تعدیل کردن درست در آمد از اون غفلت در آمد ولیس معنا هذا الکلام ما سبق منه الی الفهم معنای این کلامی که مصنف گفت یعنی معنای این فرقی که مصنف بین موجبه معدوله و سالبه محصله گذاشت معنا اون چه که از این گفته به فهم انسان سبقت میگیره نیست اون چه که به فهم انسان سبقت میگیره چیه؟ و هوه انه موضوع از سالبه اونی که به ذهن انسان سبقت میگیره و ما میگیم منظور ما از فرق بین موجب و معدوله این نیست اونی که میگیم نیست چیه؟ انه موضوع از سالبه یجوز ان یکون معدومن فی الخارج دونه موضوع الموجبه موضوع سالبه رو میتونیم در خارج معدوم ببینیم اما موضوع موجبه حتما باید در خارج موجود باشه حالا ما زنده چنانچه بعضی اینو این گمان رو کردن که گفتن منظور از این فرق اینه که موجبه موضوع موجبه باید در خارج موجود باشد در حالی که موضوع سالبه لازم نیست در خارج موجود باشد کافی است که در ذهن موجود باشه و اول لبهی کون سالبه اعم من الموجبه و اول لبهی نه اول لبه کون سالبه اعم یعنی این مطلب رو دلیل اعم بودن سالبه قرار دادن نه اعم بودن سالبه رو دلیل این مطلب بگیرن اول لبهی تعلیل شده به همین فرق غلطی که گذاشتند تعلیل شده این مطلب که از سالبه اعم من الموجبه یعنی این مدعا شده که از سالبه اعم من الموجبه آقایون آمدن این مدعا رو تعلیل کردن به این که در موجبه وجود خارجی موضوع لازم است در حالی که در سالبه وجود خارجی موضوع لازم نیست سالبه هم با وجود موضوع جمع می شود هم با عدم موضوع جمع می شود پس تا در دو حالت صادق است در حالی که موجبه فقط در یک حالت صادق است به این جهت است که ما میگوییم سالبه اعم از موجبه اعم بودن سالبه از موجبه رو اینطوری تحلیل کرده یعنی با این فرقی که گفتیم تحلیل کرده و اول لبهی یعنی به همین فرقی که به ذهنشون رسیده که فرق درستی نیست بله؟
مازونه
بهی
یعنی مازونه
مازونه؟ مازونه بله اول لبهی یعنی به همین مازونه اولله به همین چیزی که گمان کردن به همین فرقی که گمان کردن تحلیل کردن این مطلب بیان شده را که گفته شده از سالبه اعمل الموجبه این رو تحلیل کردن به همونی که گمان بردن یعنی به همین فرقی که به نظرشون رسیده لأن موضوع الموجبه توجه بکنید تحلیل است برای لیس معنی هذا الکلام تحلیل نیست برای علامازون یا اولله و امثال ذالک تحلیل است برای لیس معنا هذا الکلام معنای کلامی که مصنف گفته این مطلبی که به ذهن بعضی رسیده نیست چرا این نیست؟ لأن موضوع الموجبه ایزن قد یکون و معدومن فی الخارج اینطور نیست که فقط موضوع سالبه گاهی بتواند در خارج معدوم باشه بلکه موضوع موجبه هم گاهی معدوم فل خارجه ایزن، یعنی علاوه بر سالبه، همونطور که در سالبه این وضع هست که موضوعش گاهی معدومه در خارج، موجب هم موضوعش گاهی در خارج معدومه. مثل قول ما که میگیم اجتماع ضدین محالون، اجتماع ضدین محالون موضوعش در خارج نیست، معدومه، و در این حال یک قضیه موجبه صادق هم هست. ولا ان الموجب، ولا ان موضوع الموجب عطف است بر لیس معنا هذا الكلام. لیس معنا هذا الكلام ما سبق منه الى الفهم که بیانش کردیم. ولا یعنی ولیس معنا هذا الكلام ان موضوع الموجب یجب ان يتمثل في وجود او ذهن دون موضوع السالبه. معنای فرق بین این دو تا این نیستش که موضوع موجبه باید در مطلق وجود، یعنی در وجود خارجی یا وجود ذهنی حاصل باشد، در حالی که موضوع سالبه لازم نیست نه در وجود خارجی موجود باشد نه در وجود ذهنی، هم از وجود خارجی معدوم باشد هم از وجود ذهنی معدوم باشد، ممکنه اشکال نداره. این فرق هم بعضی هم ممکنه به ذهنشون برسه، ایشون میفهمد این هم مراد ما نیست، چون این فرق درستی نیست. ولا ان و باز معنای این کلام مذکور این نیستش که موضوع موجبه واجب است که تمثل پیدا کند در وجود خارجی یا در ذهن، یعنی مطلق وجود باید داشته باشه، یا باید در خارج موجود باشد یا در ذهن موجود باشه. تمثل معنای صاف ایستادن، مستقیم ایستادنه، حالا چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی فرق نمی کنه، هر دو تمثل میشه گفت. بله، فی وجودن یعنی وجود خارجی. لا ان موضوع الموجب یجب ان یتمثل فی وجود او ذهن، در وجود یا در ذهن لازم نیست تمثل پیدا کنه، در وجود چون در مقابل ذهن آمده وجود خارجی منظوره، الا وجود اختصاص وجود خارجی نداره، چون در اینجا در مقابل ذهن قرار گرفته منظور وجود خارجی. اهم باشه دیگه او ذهن معنی نداره، از گرفته بشه. اگر فی وجود منظور اهم از ذهن خارج باشه دیگه معنی نداره پشترش بگه او ذهنه، از این که او ذهن رو پشترش آورده معلوم میشه منظورش از وجود وجود خارجیه، وقت مجموعا میشن مطلق وجود. فی وجود او ذهنی نه در مطلق وجود، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی. منظور نیست که موضوع موجبه باید این چنین باشد دون موضوع سالبه، یعنی در موضوع سالبه دیگه شرط نشود نه وجود خارجی نه وجود ذهنی. چرا منظور این دومی هم نیست؟ لأن موضوع سالبه ایزن یعنی کل موجبه لابد بن یکونه کذاله، یعنی باید این چنین باشه، یا متمثل در خارج باشه یا متمثل در ذهن باشه، اونم از نظر از این نظر با موجبه فرقی نداره. پس از جهت اینکه وجود خارجی معتبر نیست موجبه و سالبه با هم فرق ندارن، از این نظر که مطلق وجود معتبر هست بازم موجبه و سالبه فرق ندارن. پس معنا این نیستش که در موجبه وجود خارجی شرط است در سالبه شرط نیست، همچنین معنا این نیست که در موجب مطلق وجود شرط است در سالبه شرط نیست، بل معناها، بلکه معنای این فرقی که مصنف گذاشت و این بیانی که در اینجا مطرح کرد معناش این است که سلب یسه ها عن الموضوع غیر ثابت، می توانیم از موضوعی که ثابت نیست سلب کنیم، منتها به این صورت اذا اخذ من حیث هو غیر ثابت، اگر به این حیثیت، یعنی مشروط به حیثیت غیر ثابت، مشروط به شی باشه، مشروط به حیثیت غیر ثابت ما تصورش کنیم، با وجود این هم میشه ازش سلب کرد. یعنی میتونید موضوع رو موجود بگیرید، میتونید معدوم بگیرید، میتونید معدوم به شرط شی بگیرید، یعنی به تعبیر دیگه میتونید موجود بگیرید، میتونید معدوم لا به شرط بگیرید، میتونید معدوم به شرط شی بگیرید، معدوم به این حیث که معدوم است، یعنی غیر حیثیت هم بیارید، در هر سحال سلب جایز است. اما در موضوع بر موجبه میتونید موجود بگیرید، میتونید معدوم لا به شرط بگیرید، نمیتونید معدوم من حیث انه معدوم بگیرید. اگر معدوم من حیث انه معدوم گرفتین دیگه چیزی براش هم نمیشه. بل معنای این فرقی که مصنف گذاشته این است که سلب صحیح است از موضوعی که ثابت نیست، زمانی که ما موضوع رو من حیث و غیر ثابتن ملاحظه کنیم، به این معنا که عقل میتواند اعتبار کند این را در سلب، یعنی عدم وجود رو در موضوع سالبه میتواند اعتبار کنه. در واقع موضوع سالبه اگر تصور شده دیگه نمیشه گفت معدومی، بالاخره وجود ذهنی گرفته، اما عقل میتواند تصور کند او را من حیث هو معدومان، ولو الان موجوده، ولی عقل میتواند از وجودش قطع نظر کند، بلکه مازاد بر قطع نظر میتواند وجودش را نفی کند با اینکه وجود دارد. پس منظور از این که اخذ من حیث هو غیر ثابت این نیستش که واقعا غیر ثابت باشه، چون واقعا تو ذهن آمده و تصور شده و ثابت شده. پس منظور اینه که للعقل ان یعتبر هذا، عقل میتواند این حیثیت انعدام رو تعقل کند، اعتبار کند، اونتا در سرد میتواند اعتبار کند، به خلاف اثبات، در اثبات نمیتونه اعتبار کند. چرا؟ زیرا ولو در اثبات، یعنی در قضیه موجبه، ما محمولی رو میتوانیم برای موضوعی که موجود نیست در خارج بلکه موجود است در ذهن، میتوانیم محمولی رو بر چنین موضوعی هم کنیم، ولی این موضوع رو نباید به حیث معدوم بودنش ملاحظه کرد، و الا موضوعی که معدوم است ما با حس معدومیت هم ملاحظش کنیم، این دیگه چیزی نیست که شما برش بتوانید محمولی رو هم کنید. محمول بر امر ثابت فهم میشه، یعنی امری که خارجن یا ذهنن ثابته، ولی امری که خارجن نیست ذهنن هم که ثابت شده شما ثبوتش رو نفی میکنید. نمیشه ازش چیزی اثبات کرد، میشه ازش چیزی صرف کرد، ولی نمیشه ازش چیزی اثبات کرد. فإن بخلاف الإثبات، فإن إثبات و این سهل الموضوع غیر ثابت، ولو اثبات را ما میتوانیم بر موضوع غیر ثابت داشته باشیم، یعنی میتوانیم چیز را بر موضوعی که ثابت نیست هم کنیم، لکن لا یصح این اثبات علیه بر موضوع غیر ثابت به این حیث که اون موضوع غیر ثابته، با این قید حیثیت نمیتوانید چیزی را بر موضوع هم کنید، بل من حیث له ثبوت ما، اگر میتوانید هم کنید از این جهت است که برای موضوع ثبوت مایی هست، یعنی ولو ثبوت خارجی نداشته باشه لااقل وجود ذهنی رو داره، ثبوت ذهنی داره، یه نوع ثبوتی برش هست اهم از خارجی و ذهنی، که اگر خارجی نبود حتما ذهنی هست. لأن الاثبات یقتضی ثبوت شیء حتی یثبت له شیء، زیرا اثبات اقتضا میکند، یعنی وقتی میخواد حمل کنید اقتضا میکند ثبوت شیء، یعنی ثبوت موضوع را، حتی یثبت له شیء، تا اثبات شود برای این موضوع ثابت شیء، یعنی محمولی. نسخه قدیم حتی یثبت له شیء اون داره که درستن همینه، نسخه ما حتی یثبت بهی شیء اون داره که این احتیاج به توضیح داره، توجیه میخواد، مطلبش صاف نیست. اثبات اقتضا میکند ثبوت شیء را، تا ثابت شود به توسط اثبات برای اون شیء ثابت شیء اون، یعنی محمولون. توجه میکنید که این توجیه میتونیم بکنیمش، اما احتیاج به تقدیر داره، اما اگر به جای بهی لهو بذاریم هیچ مشکلی نداریم، نسخه قدیم هم لهو داره. لأن الاثبات یقتضی ثبوت شیء، اثبات اقتضا میکنید، این اثبات محمول اقتضا میکند ثبوت شیء، این ثبوت موضوع را، تا بعد از ثبوت این موضوع ثابت شود لهو، یعنی برای این موضوع شیء اون که محمول است. و لحاظا، بعد از لحاظا نزدیک یک خط از کتاب شما افتاده، اونو باید بنویسید، زمینه کنید. بعد از لحاظا، و لحاظا یصح ان یقال المعدوم من حیث هو معدوم لیس بفلان، و لا یصح، دیگه لا یصح دارید، دوباره عبارت میخونم، و لحاظا یصح ان یقال المعدوم من حیث هو معدوم لیس بفلان، و تا اینجا افتاده لا یصح ان یقال انه من حیث هو معدوم فلان، که دیگه بقیه شو داریم. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه موجبه را که موضوعش معدوم فی الخارج است نمیتوانیم من حیث هو معدومون فرض کنیم و برش چیزی هم کنیم، ولی سالبه رو که موضوعش معدوم است میتوانیم من حیث و معدومون فرض کنیم و چیزی ازش سلب کنیم. به خاطر همین است که صحیح است در سالبه بگویی المعدوم من حیث و معدومون لیسا به فلان، فلان کنایه از محمول، هر محمولی که دلتون خواست بذارید بگید معدوم من حیث و معدومون لیسا به فلان، که سالبه است موضوعش رو میتونید مقید کنید به من حیث و معدومون. اما لا یسه ان یقال انه من حیث و معدومون فلان، اگر موجبه آوردید موضوعش رو نمیتوانید مقید کنید به من حیث و معدومون، بلکه باید مقید کنید من حیث له ثبوت فی الذهن، از این جهت که ثبوت ذهنی دارد، اگرچه ثبوت خارجی ندارد، از این جهت که ثبوت ذهنی دارد فلانون فلان چیز هست. تمام شد. این بعد از فزن یا باید نقطه گذاشته بشه، ولی جواز سر خط نوشته بشه، یا اگر سر خط نوشته نمیشه لااقل نقطه رو باید بذاریم. لجواز اول بحثه، ولی جواز هم متعلق به قیله است که بعدا میاد، به همین جهت قیله هم نباید سر سطح مینوشت، قیله دنباله مطلبه. ولی هازا قیله میخواد بیان کنه این جمله رو که از سالبه اعم من الموجبه یعنی چی، یا به تعبیر دیگه موضوع سالبه اعم من موضوع الموجبه یعنی چی. گاهی گفته میشه از سالبه اعم من الموجبه، گاهی دقیق تر میگن، میگن موضوع سالبت اعم من موضوع الموجبه این یعنی چی. این رو توجه کردن که بعضیا معنا کرده بودن اینطوری معنا کردن که در موجبه وجود خارجی موضوع شرط هست، در سالبه وجود خارجی موضوع شرط نیست، که ما اینو غلط دونستیم، گفتیم در موجبم وجود خارجی موضوع شرط نیست، از این جهت اهمیتی برای سالبه نیست. حالا که ما روشن کردیم که مراد از این که سالبه رو میتوانی از سالبه میتواند منتفی به انتفاع موضوع باشد ولی در موجب وجود موضوع لازمه، بعد از اینکه ما این مطلب رو بیان کردیم، حالا روشن میخوام بکنیم که از سالبه تا اهم در موجبه، یا به تعبیری دیگه موضوع و سالبه اهم موضوع موجب یعنی چی؟ این چرا؟ اون چرایی رو که دیگران برای این تبیین قضیه گفتن رد کردیم، حالا یه چرای خودمون میخوام بگیم، چراش روشن شد دیگه. ایشون میفرماد چون در سالبه جایز است که شما قید حیثیت رو اضافه کنید، نتیجتا سه نوع موضوع برای سالبه خواهید داشت، یکی موضوع موجود، یکی موضوع معدوم بدون زمینه قید حیثیت، یکی موضوع معدوم با زمینه قید حیثیت، یعنی با زمینه من حیث و معدومون. این ستا رو برای سالبه میتونید داشته باشید، در حالی که برای موجبه دو تا از این ستا رو میتونید داشته باشید، یکی وجود موضوع، یکی معدوم بودن موضوع بدون قید حیثیت. اما معدوم بودن موضوع با قید حیثیت در موجبه درست نیست، پس سالبه موضوعش دو فرد سه فرد دارد، در حالی که موضوع موجبه دو فرد دارد. به این جهت است که گفته شده از سالبه اعم من الموجبه، یا موضوع سالبه اعم من موضوع موجبه، به این جهت گفته شده، نه به اون جهتی که دیگران گفتن و ما رد کردیم. پس ولی جواز نفی غیر ثابت من حیث و غیر ثابت از در سالبه و عدم جواز این مطلب در موجبه، به خاطر این فرقی که تبیین کردیم، قیل ان موضوع از سالبه اعم موضوع موجبه، این قول علتش این است که ما داریم میگیم، نه علتش اون است که در گذشته بیان کردیم و رد کردیم، در صفحه قبل بیان کردیم و رد کردیم. توجه کردیم لجواز متعلق به قیل است که بعدن میاد. و چون جایز است که نفی کنیم هر چیز غیر ثابت رو، وقتی که در سالبه شما نفی میکنید محمول رو، محمول ثابت نیست، اگر ثابت بشه نمیشه نفیش کرد، محمول ثابت نیست، پس امر غیر ثابت رو نفی میکنید. از چی نفی میکنید؟ انهو یعنی از ماهو و غیر ثابت، یعنی از موضوعی که اونم ثابت نیست. امر غیر ثابت رو که محموله نفی میکنید از امر غیر ثابتی دیگری که موضوعه، منتها من حیث هو که از غیر ثابت، این من حیث هو و غیر ثابت قید کل ما هو و غیر ثابت نیست، قید ضمیر انهوست، چون ضمیر ما کل ما هو و غیر ثابت محموله، ضمیر انهو چه به غیر ثابت برمیگرده؟ کنایه از موضوعه، و این من حیث و غیر ثابت هم قید موضوعه. یعنی موضوع غیر ثابت من حیث و غیر ثابت رو میتوانیم داشته باشیم، جایز است که از چنین موضوعی نفی کنیم کل ما و غیر ثابت رو. پس موضوعمون امر غیر ثابت است من حیث و غیر ثابت، وقت جایز است که از چنین موضوع مغیری نفی کنیم کل ما و غیر ثابت رو. عبارت این مقداری دقیقه. لجواز نفی کل ما و غیر ثابت، هر چیزی که غیر ثابت است، یعنی هر محمول غیر ثابت رو می توانیم نفی کنیم، انه یعنی از چیز غیر ثابت، یعنی از موضوع غیر ثابت، منتها موضوع غیر ثابتی که من حیث و غیر ثابت باشد. موضوع غیر ثابت من حیث و غیر ثابت رو میتونیم داشته باشیم و از چنین موضوعی نفی کنیم کل ما و غیر ثابت رو. در سالب این کارو میتونیم بکنیم. به خلاف اثبات، این به خلاف در اینجا به جاش بذارید و عدم جواز، خوب معنا میشه. به خلاف معناش همینه که دارم عرض میکنم، معناش عدم جوازه، ولی شما به جاش بذارید عدم جواز، خیلی عبارت روان میشه. لجواز نفی ما کل محبت آخر فسالبه و عدم جواز اثبات فلان فلموجبه، یعنی روان میشه عبارت. به جای به خلاف اگر عدم جواز رو بذارید، عبارت قبلی با عبارت بعدی هماهنگ میشه، وقت عبارت بهتر معنا میشه. به خلاف هم کنایه از همون عدم جوازه، منتها خلاصه گفته. به خاطر اینکه خلاصه بگه به جای عدم جواز گفته و به خلاف. نه عرض کردم در سالبه شما محمول رو از موضوع سلب میکنید، سلب میکنید یعنی غیر ثابت، یعنی بر موضوع ثابت نیست. پس بر محمول هم میشه غیر ثابت اطلاق کرد، بر موضوع هم میشه غیر ثابت اطلاق کرد. ایشون در این جمله بر هر دو اطلاق کرده. بر موضوع غیر ثابت اطلاق کرده چون وجود خارجی نداره، بر محمول غیر ثابت اطلاق کرده چون محمول ثابت نیست برای این موضوع، از موضوع مسلوبه. اصلا در هر سالبه این محمول ما غیر ثابته. موضوع ما ممکنه ثابت باشه، ممکنه غیر ثابت باشه، ولی محمول در هر سالبه مطلقا غیر ثابت. از تعبیر از محمول به غیر ثابت تعبیر درستیه. تعبیر از موضوع تفصیل داره. گاهی میگیم امر غیر ثابتی رو از موضوع ثابت سلب میکنیم، گاهی میگیم امر غیر ثابتی رو از موضوع غیر ثابت سلب میکنیم. پس در هر حال محمول غیر ثابته، یعنی چون مسلوبه. به خلاف اثبات، یعنی و جایز نیست اثبات کل ما یقایره علیه من تلک الحیثیه. ضمیر یقایره و ضمیر علیه برمیگرده به همون چیزی که ضمیر انها برگشت. ضمیر انها برگشت به غیر ثابت، منطق غیر ثابتی که موضوع باشد، نه غیر ثابتی که محمول باشد. توجه بکنید من این تیکرم توضیح بدم. در ضمیر انها استخدام بود، استخدام این بود که مرجع ضمیر ما محتمل دو معنا باشد و ما از ذکر اون مرجع احد المعنی اراده کنیم، از ذکر ضمیری که به اون مرجع برمیگرده معنای دیگر اراده کنیم. در اینجا این چنینه، ما هو غیر ثابت دو معنا داره. غیر ثابت میتواند موضوع باشد، میتواند محمول باشد. منتها ما از کلمه ما هو غیر ثابت محمول اراده کردیم، از ضمیر انها که بهش برمیگرده موضوع اراده کردیم. اینجا ضمیر مشتمل بر استخدامه، یعنی کاری که کردیم در اینجا اصطلاحا استخدام نامیده میشه. وقت ضمیر یقایره و علیه هم به همین غیر ثابت در حالی که موضوع باشه برمیگرده. به خلاف اثبات کل ما یقایره، یعنی جایز نیست اثبات کنیم هر محمولی رو که مقایر باشد با موضوع غیر ثابت، این رو اثبات کنیم علیه. اثبات کنیم هم کنیم، اثبات کنیم علیه یعنی بر همین موضوع غیر ثابت، منتها من تلک الحیثیه یعنی از این حیثیتی که غیر ثابته. میتونیم حملش کنیم بر موضوع غیر ثابت، ولی نه من تلک الحیثیه، بلکه فقط حملش کنیم بر موضوع غیر ثابت، این جایزه. اما جایز نیست که اثبات کنیم مقایر این موضوع رو بر موضوع به قید این که این موضوع این حیثیت رو دارد، یعنی به قید این که این موضوع معدوم است. اثبات کل ما یقایره من تلک الحیثیه جایز نیست، با بل تعمیم میده مطلب رو، بازم میگه جایز نیست. بل یعنی بازم بلکه جایز نیست، نه بل یعنی جایز هست. بل یعنی بازم جایز نیست، منتها عام‌تر بحث میکنه. بل اثبات و کل شیء مما یغایره علیه من تلک الجهه، این همون مطلب منتها تعمیمش داده. اول گفت اثبات کل ما یغایره، بعد میگه اثبات کل شیء مما یغایره که تعمیم داده بشه. هر شیئی از چیزهایی که مغایر چنین موضوعی است، اثباتش بر این موضوع من تلک الجهه یعنی من تلک الحیثیه یعنی من حیث و مدون جایز نیست. پس به خلاف یعنی جایز نیست اثبات کل ما یغایره علیه من تلک الحیثیه، بلکه جایز نیست. به طور عام‌تر بگو جایز نیست اثبات کل شیء مما یغایره، اثبات کل شیء علیه من تلک الحیثیه جایز نیست. اللهم یه جا رو استثنا میکنه، میگه در یه جا جایز است که قید حیثیت رو بیاری یا قید حیثیت رو لحاظ کنی. اونجایی که موضوع تو امر محال باشه، امر محال باشه، مثلا اجتماع ضدین باشه، اجتماع ضدین محالون، محالون رو میتونی برش ثابت کنی، بگی اجتماع ضدین که من او را معدوم لحاظ میکنم محال است که وجود داشته باشد. در اینجا میتونی قید حیثیت رو بیاری. اگر شی موضوع عدمی باشه یا امر محال باشه، قید حیثیت رو میتونی بیاری، ولی بازم توجه داشته باش که در چنین حالتی هم وجود ذهنی هست. تو وجود خارجی رو داری نفی کنی، میگه اجتماع ضدین از این جهت که در خارج نیستند، معلومه در خارج نیستند محاله، نه از این جهت که مطلقا نیستند حتی در ذهن. در ذهن دیگه نمیتونی بیاری چیز کنی، در ذهن دیگه نمیتونی ثابت فرضش کنی. اللهم اذا کان اون ما اون اذا کان، با ضمیر کان برمیگرده به همون چیزی که ضمیر انه برگشت، یعنی غیر ثابتی که موضوع است. الا اذا کان اون غیر ثابتی که موضوع است شیئا عدمیا او محالا، که در این صورت بله میتونی ضمیر کانه رو شدن بهتر باشه. ضمیر کانه رو بگیدیم به مای و غایره، به کل شیء من مای و غایره بهتر هم هست، چون در صورتی که موضوع عدمی باشد یا محال باشد، در اونجا هم اگر قضیمون موجبه باشه گفتیم نمیتونیم قید حیثیت رو بیاریم، گفتیم نمیتونیم قید حیثیت بیاریم. اما اگر ضمیر کانه رو بگیدیم به مای و غایره یا کل شیء من مای و غایره، به هر کدوم از این دو تا بگیدیم درسته. بگید که مگر در صورتی که محمولتون محال باشد، در صورتی که محمول محال باشد یا محمول شیء عدمی باشد، وقت در موضوعی که چنین امر عدمی رو برش اثبات میکنید میتوانید اون حیثیت رو اخذ کنید، چون در واقع اثبات امر عدمی بر چنین موضوعی در واقع سلب مقابل این امر عدمی است. وقتی شما دارید اثبات میکنید معدومون رو برای شریک الباری، شریک الباری امر محالیه، دیدید شریک الباری به حیث این که معدوم است، معدوم است، شما قید حیثیت رو الان تو موضوع میارید. چرا؟ چون معدومون رو که امر عدمی است یا محالون رو دارید برش اثبات میکنید. اگر اون مای و غایرهو که داره بر موضوع اثبات میشه امر عدمی باشد یا اینکه امر محال باشد، اونو میتونید بر موضوع اثبات کنید، منتها میتونید موضوع رو مقید کنید به قید حیثیت. چون در واقع اگر چه شما دارید معدومون رو برای شریک الباری اثبات میکنید، در ظاهر ولی اون که معدومون داره اثبات میشه، ولی در واقع موجودون داره از شریک الباری سلب میشه، و در سلب که اشکال نداره که ما موضوع رو مقید کنیم به حیثیت. بنابراین در جایی که معدومون رو، محالون رو، امثال ذلک رو برای موضوعی داریم اثبات میکنیم، در واقع مقابل این محمول رو داریم سلب میکنیم. وقتی معدومان رو اثبات میکنیم مقابلش که وجود موجودن باشه سلب میشه، وقتی محالون رو داریم اثبات میکنیم مقابلش که ممکنون باشه داره سلب میشه. علاوه شما دارید در ظاهر اثبات میکنید، دارید در واقع دارید سلب میکنید، چون چنین قضیه موجبهی واقعا برمیگرده به سالبه، اشکال نداره که شما موضوعش رو مقید به حیثیت بکنید. پس در همه موجبات باید موضوع خالی از قید حیثیت باشد، جز در موجبه ای که محمول مغایر موضوع امر عدمی یا امر محال باشه. زیرا در چنین موجبه ای ما در واقع سالبه داریم، اگرچه در ظاهر موجبه داریم اما در واقع سالبه داریم، و در سالبه مغایر کردن موضوع به قید حیثیت اشکالی نداره.
موجود
این همه حفاظی زنیم قبول داریم، همین رو ما گفتیم قبول هم داریم، گفتیم که در ذهن تصور میکنیم زید رو و در خارج معدومش میدونیم، بعد وقتی میخوام قضیه رو منعقد کنیم اینطوری میگیم زیدی که معدوم است، این که معدوم است هم حیثیته، زیدی که معدوم است قائم نیست. اما در موجبه نمیتونیم بگید زیدی که معدوم است قائم هست، زیدی که معدوم است قائم هست نمیتونیم بگید، زید میتونیم بگید قائم است، یعنی البته چیز ذهنی برش بار کنید
کجا وجود ذهنی با زیدی که معدوم هست اول اولی وجود بشه بگید برش قنام برش بار کنید زیدی که معدوم هست
در موجبه
در موجبه در سالبه ممتون.
خب اینه که قبول داریم که ما داریم همین ادعا میکنیم، شما ادعای ما رو اشکال بر ما میگیرید. ما میگیم در موجبه در سالبه وجود موضوع رو داریم، در موجبه هم وجود موضوع داریم، اما در سالبه میتونید قید من حیث و معدوم رو بیارید، در موجبه نمیتونید قید من حیث و معدوم رو بیارید. یعنی به این عبارت میتوانید بگویید زیدی که معدوم است بصیر نیست، ولی نمیتونید بگید زیدی که معدوم است لا بصیر هست. این قید معدوم است رو شما در سالبه میتونید بیارید، در موجبه نمیتونید بیارید، همین فرقه. و الا اینکه در موجبه شما یه چیزی رو تصور میکنید در سالبه هم تصور میکنید، این که قبول کردیم که ما همین ادعا داریم.
بله یه موضوع قائل نفر یک موضوع مایی داره
هر دوشون داره، هر دوشون دارن، اون فرقی نمی کنه. ببینید اونی که فرقی داریم ذکر می کنیم، اونی که فرق نیست که داریم، اون که اتحاده که مشکل شما دارید به اتحاد اشاره می کنیم.
فرقی نیست، فرقی
شما بوده
حتی فرقی نیست، چرا؟ چون که
ملحیثه
انه
و
معدومون چه در
سالمه
چه در موجبه
خواهی
رفع ما یه موضوعی رو
فرض میکنیم،
این معدوم بودن رو برش
میتونید در هر دو فرض میکنید یه موضوعی رو، ولی میتونید در موجب این موضوع رو که فرض کردید به وصف معدومیت بیارید.
اول فرضش کردید،
فرض کردید وجود داره، بعد میتونید قید معدوم رو بهش بزنید،
وجود ما
داشت، میتونید قید معدوم رو بهش بزنید یا نه. در وقتی که سالبه گفتید وجود مایی فرض کردید، قید معدوم رو آوردید. در وقتی موجبه فرض کردید، موجبه گفتید، بازم یه وجود مایی فرض کردید، قید معدوم رو نمیتونید بیارید یا نه، نمیتونید بیارید دیگه. در هر دو وجود مایی رو فرض میکنی، اما در یکی قید معدوم رو نمیتونید بیارید، در یکی قید معدوم رو نمیتونید، این فرق دیگه. اون فرق هم که ما منتفی کردیم در موضع خاص بود، در موضع خاص ما بین موجبه و سالبه فرق رو برداشتیم، اونجایی که محمول امر عدمی یا امر محال باشه اونجا فرقی نیست. چرا فرق نیست؟ چون در واقع این چنین موجبه‌ای به سالبه برمی‌گرده. بحث ما در موجبه معدول است، موجبه معدول امر عدمی و محال نیست.
معمولش امر معدول شد، موجبه معدول شد، یعنی معمولش همیشه امر عدمی، حرف نفی واسش امر عدمی هست، یعنی تمام فرق گوشه با این یک همه رفته.
امر عدمی البته اشکال شما با ایشون فرق داره، تایید نکنید اشکال ایشون، نه مایده هم نیست، اصلا با هم خیلی فرق دارید. بله امر عدمی که میگیم نه لابصیر، امر عدمی یعنی امری که نمیتونه موجود باشه، امر عدم شیئا عدمی یعنی محالا،
اون که محال میشه اون امر عدمی گفت، یعنی امر وجودی که هر وقت بسرش میشه امر عدمی دیگه،
امر عدمی یعنی معدوم، نه امر عدمی یعنی لابصیر، منظورش این نیست. ولی اگه این باشه خب همه معدول همینن. خب مثلا شما میخواد به خود به شیرازی که این همه با سواده بگید که امر همه حرفات پنبه کردی، خودش متوجه نیست این اطلبا. خب منظورش از امر عدمی اونی که شما تو زنیتون اینه هست نیست دیگه. ایشون اگه بخواد بگه منظور از امر عدمی همون معدول است، تا حالا بحث در معدول میکنه، این همه داره تلاش میکنه میگه دیگران غفلت کردن من غفلت نشدم، یه جا اینجا که رسید شما آسینشو بگیرید بگید که تو غفلت کردی، اونم قطب شیرازی آدم عادی نبوده. از امر عدم شیان عدمیه منظور اونی که شما میفهمید نیست. شیان عدمی نه که یعنی هر امر معدولی بشه شیان عدمی، بله اصطلاحا به شیان معدول امر عدمی گفته میشه، ولی اینجا منظورشون از امر عدمی اون نیست. منظور از امر عدمی همون نازل منزل محاله، یعنی معدومون، همون که عرض کردم معدومون. مثلا بگیم زیدی که مثلا شریک الباری معدومون، این میشه امر عدمی، یا شریک الباری ممتنون، این میشه امر محال، یا محالون روزش بکن که ممتنه باشه، یا معدومون روزش بکن. اگر امر شیء عدمی باشه یعنی تعبیر به عدم باشه، اگر محمولتون تعبیر به عدم باشه، نه شیء عدم یعنی لا بصیر، شیء عدم یعنی تعبیر به عدم باشه، یا ممتنعون و محالون باشه، این چنین موجبه ای چون رجوعش به سالبه است، حکم سالبه رو داره، یعنی موضوعش رو میتوانید مقید کنید به منحیث و معدومون، این در واقع با سالبه فرقی نمی کنه. ولی مابقی موجبات ولو معدوله باشند، قید منحیث و معدومون در موضوعشون قبول نمی کنه. این فرق هست دیگه، باقی من فرق از من نبرد. سالبه
هم
حیث عدم ذهنی نقید نمیخوام، من حیث با معدوم کار به ذهنی نداریم، نمیخوام بگیم این معدوم اینی که در ذهن موجوده به حیثی که معدومه، نه این که دروغ میشه، اینی که در خارج معدوم است و من در ذهن تصور کردم به حیث این که در خارج معدوم است، اینو نداره، این حکمو نداره، این درسته که من حیث با معدومون هم باز به خارج میخوره، به ذهن نمیخوره، چون در ذهن تصورش کردیم، اونی که نمیتونیم نفیش کنیم. خب حالا متعلق لجواز آمد، لجواز نفی در سالبه و عدم جواز اثبات در موجبه، قیل ان موضوع از سالبه اهم من موضوع موجبه، به این جهت است که گفته شده موضوع سالبه اهم از موضوع موجب است، چون موضوع سالبه رو میتوان مقید کرد و یه فرد دیگری براش در ظرف تقیید پیدا کرد، اما موضوع موجبه رو نمیشه مقید کرد و فرد دیگر براش پیدا کرد، پس سالبه فرد اضافه ای بر فرد موجبه دارد، به این جهت اهمه. ولی قفلت الجمهور تمام شد. تا اینجا ما بیان کردیم که مرادمون از این فرقی که بین سالب و موجب گذاشتیم اینه، اون چه که به ظاهر به نظر میرسه مراد ما نیست، که دوتا از چیزهایی که به ذهن میرسه رد کردیم و امر سوم رو که مرادمون بود گفتیم، اینا دیگه توضیح داده شد. ایشون میفرماد جمهور از این مطلب غافل شدند و فکر کردن که موضوع سالبه میتواند در خارج معدوم باشد و موضوع موجبه باید در خارج موجود باشد و اهمیت را هم همونطور که توجه کردید این چنین توضیح دادن، گفتن چون موضوع سالبه میتواند وجود خارجی نداشته باشد علاوه بر این که میتواند داشته باشد، ولی موجبه فقط باید وجود موضوعش وجود خارجی داشته باشد، از این جهت سالبه اهم است، یعنی شمولش موارد و این موارد بیشتری صادق است تا موجبه، سالبه در موارد بیشتری صادق است تا موجبه. این ایشون میفهمد این حرف باطله، مگر اینکه حرف آقایون رو همونطوری که ما تبیین کردیم توضیح کنیم، بگیم ولو در ظاهر این چنین گفتن که در موجبه وجود شرط است، در سالبه وجود شرط نیست، منظورشون همونیست که ما گفتیم، یعنی منظورشون اینه که در سالبه میتوانی مقید کنی به حیث و به من حیث و معدومون، اما در موجبه نمیتوانی مقید کنی به من حیث و معدومون، باید به لحاظ وجودش ولو وجود ذهنی خالیش تو هم کنی، اما در سالبه میتوانی از وجود قطع نظر کنی، بلکه حتی عدم را ادعا کنی با وجود این سلب کنی. پس منظورشون اگر این توجیهی که ما گفتیم باشه حرفشون درسته، ولی اگر توجیه ما در نظرشون نبوده، همون ظاهر کلامشون در نظرشون بوده، غافلانه صادر شده، کلام باطلی که غافلانه صادر شده. ولی قفلت الجمهور مربوط است به ظنه‌ای که بعدن میاد، ولی قفلت الجمهور عن هذه الدقیقه عن هذه الحیثیه، چون جمهور از این حیثیت قفلت کردن، چون حیثیت دقیق بوده و قموز داشت، یعنی اشکال و سنگینی و صعوبت داشته، به این جهت گمان شده که عموم به خاطر این است که موضوع سالبه جایز است معدوم فی الخارج باشد دون الموجبه، که موجبه حتما باید موجود فی الخارج باشد. بعضی اینطور گمان کردن که مراد که فرقی که بین موجب و معدول است این فرقه که موجب که موضوع سالبه میتواند معدوم فی الخارج باشد، اما موضوع موجب نمیتواند معدوم فی الخارج باشد، بلکه حتما باید موجود فی الخارج باشد. این گمانو کردن، ولی لا یصح ذلک، یعنی این گمان صحیح نیست، یا این گفتاری که حاصل این گمانه صحیح نیست، مگر تأویل ببریم این گفتار رو به ما ذکرنا و یقال. این و یقال نباید سر خط نوشته بشه، و یقال عطف بر یا اوله. ولا یصح ذلک، یعنی این گمان و حاصل این گمان صحیح نیست، مگر تأویل برده شود آنچه که گفته شده، تأویل برده شود به ما ذکرنا، تأویل برده شود به ما ذکرنا. یعنی چی؟ یعنی و یقال. این و یقال عطف تفسیر بر یا اوله، گفته شود که مراد هم، یعنی مراد جمهور، منه از این فرقی که گذاشتن این است، یعنی همون فرقی است که ما گفتیم، نه اون فرقی است که ظاهر کلامشون افاده میکنه. مراد این است که سلب صحیح است از معدوم من حیث و معدومون دون الایجاب، ولی ایجاب صحیح نیست از معدوم من حیث و معدومون، اگرچه صحیح است از معدوم، ولی از معدوم من حیث و معدومون صحیح نیست. اگر این رو بگن فیستقیم، عبارت جمهور درست در میاد، صاف میشه، و دفع و اشکال ان کلام هم اشکال از کلامشون برداشته میشه، و الا اگر این تعبیر و توجیه ما رو که گفتیم نداشته باشن و زمیمه نکنن، لا یصح ذلک، اون چه که گمان کردن صحیح نیست. پس جمهور قفلت کردن از این حیثیت، و لذا این تبیینی که ما داشتیم در کلام اونها نیست. اگر اونها مرادشون این تبیین ما باشد، کلامشون درست است، و اگر مرادشون این تبیین ما و توجیه ما نباشد، کلامشون لایسه صحیح نیست. فتمه حضب ما زکرنا خلاصه گیریست از مطالب قبلی که همون مطالب گذشته است، تکرار مطالب گذشته است، منتها به صورت خلاصه بیانش میکنه، چون مطلب ابتکاریست و در کتب گذشته ها نبوده، ایشون سعی داره که چند بار بگه تا اینکه با این گفتنای متعدد مطلب جا بیفته. اگر در کتب قدما بود احتیاج به تکرار نداشت، اما حالا که در کتب قدما نیست، یه دفعه مفصلشو گفتیم، یه دفعه با فتمه حذا خلاصشو ذکر میکنیم که مطلب جا بیفته، بعدی ها از ما تقلید کنن که تقلید کرده. ان شاء الله بقیه‌شون رو برای جلسه آینده. الحمدلله.